خب بدهی هستن.
توضیح مختصری در خصوص ماینرها بفرمایید تا شنوندگان محترم با این واژه بهتر آشنا باشن.
بکنید ماینرها دستگاهی هستن که با مصرف برق به تولید رمزارز میپردازن. یک دستگاه بسیار کوچکی هستن که حالا از 1500 وات تا 3500 وات موجود هستن، اما خب دستگاهی که متاسفانه تو ایران هستن بهره‌وری خیلی پایینی تو این زمینه دارن و شاید وزارت صمت و وزارت نیرو به خاطر همین بهره‌وری پایین کمی مخالف توسعه قانونی این صنعت هم باشه.
بسیار عالی، خدمتتون هستم، ادامه صحبتاتون.
نکنید الان گازی که برای نیروگاه‌های گازی تخصیص میدن برای تولید برق برای فروش به ماینرها،
بله،
2300 تومان هست. اگر ما یک دستگاه با کیفیت و میانگین به ازای هر متر مکعب 3.5 کیلووات در نظر بگیریم، این مبلغ فقط 1 کیلووات تولید برق تولید شده فقط بله. گاز 660 تومانه. اما ما نیروگاه های بزرگی داریم که بهره‌وری خیلی پایینی داریم که حتی شاید بگم پایین‌تر از 2.5 باشه، اما ما میگیریم 2.5. این مبلغ گاز به 920 تومان افزایش پیدا میکنه. یعنی اینکه ما الان با قیمت گاز 70% صادراتی بله. که حساب میکنن، ما فقط پول گازمون تا نزدیک به 1000 تومان میشه. بقیه مسائل بذاریم، الان پول هر کیلووات برق شاید بالای 2000 تومان تمام بشه با همه جوانبش اگر در نظر بگیریم.
درسته. متشکرم از جناب آقای مهندس سید مجتبی سیادت. خدمت کارشناس دیگر برنامه هستیم، جناب آقای دکتر علیرضا اسدی، معاون پژوهشی و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق. آقای دکتر اسدی، نظر شما در این خصوص چی هست؟
بله، من فکر کنم که ما توی یک وضعیت پارادوکسیکالی گیر کردیم. این چه عجیب غریبی در صنعت برق در حال وقوعه. از یک طرف تولید کنندگان صنعت برق، اهم از نیروگاه دارها، تولید کنندگان برق تجدید پذیر، تولید کنندگان برق پراکنده تا زنجیر تأمین اونها، پیمانکاران، سازندگان، مشاوران، در طی سالهای گذشته مطالبات زیادی داشتن. ما میدونیم که وزارت این بزرگترین بدهکار دولت بوده، در یک دوره بیش از 40,000 میلیارد تومان بدهی داشته. وقتی میگیم 40,000 میلیارد تومان بدهی توی صنعتی که گردش مالیش در سال هولوش 23,000 میلیارد تومانه، یعنی یه صنعت ورشکسته از نظر اقتصادی. خب یه همچین صنعتی که سمت تولید کنندش ناراضی و به اون بازده سرمایه گذاری مورد انتظارش نرسیده، اصولا بخش خصوصی وقتی در یک فعالیت اقتصادی مشارکت میکنه انتظار داره که بازده اقتصادی دریافت کنه.
درست.
خب این سمت عرضه. سمت تقاضا باز یه اتفاق عجیبی داره میفته. همونجوری که مشاور فرمودین، مردم دچار پدیده خاموشی شدن، حتی در زمستان. یعنی در زمستان ما خاموشی داشتیم، الان در تابستون و به صورت پراکنده. و میدونیم که الان نه فقط خاموشی های اجباری ما داریم، یعنی خاموشی های برنامه‌ریزی شده، ما خاموشی های داوطلبانه یا خاموشی های خریداری شده داریم. سالی نزدیک 400 میلیارد تومان پول هزینه میشه بابت این که به صنایع در واقع تشویق بشن که در ساعات پیک برق خودشون رو خاموش بکنه. یعنی بخش مولد صنعت در ساعاتی دستگاه خودش رو خاموش کنه به صورت داوطلبانه.
بله.
خب این یه سوال دیگه که ما چجوری داریم صنعت رو اداره میکنیم که هم سمت ارزش ناراضیه و هم سمت تقاضا یا مصرف کننده هم دچار نارضایتی است. یعنی اون برق با کیفیت و به صورت پایدار رو دریافت نمیکنه. ما اینجا باید این سوال رو در واقع برسیم به این که سیاست گذاری صنعت برق دچار یک شکافی در به یه معنا اقتصاد سیاسی صنعت رخ داده.
درسته.
بالاخره مجموعه حاکمیت، نه فقط وزارت نیرو، بالاخره باید تصمیم بگیره که آیا اقتصاد صنعت برق رو میخواد بر اساس منطق اقتصادی اداره بکنه یا بر اساس قواعدی که مثل کالاهای همگانی و عمومی هست. خب این باعث میشه که این صنعت بد اداره بشه دیگه، هم درسته. بهینه اداره نشه و هم این که همه جای دنیا برق یک کالای در واقع کم ریسک تولیدش برای سرمایه گذاران جذابیت اقتصادی داره. چطور میشه که وقتی که ما توی کشوری با این همه پتانسیل که مهمان شما و و آقای دکتر هم فرمودن این همه ظرفیت اقتصادی به ثمر نمیرسه. به نظر میرسه که من حالا جنبندی بخوام بکنم در یک جمله، باید مجموعه سیاست‌گذاران کشور بپذیرن که در سیاست‌گذاری حوزه انرژی و به طور خاص برق یک رویه نادرستی رو دارن انجام میدن در واقع.
گره زیاد افتاده و باید
بالاخره تصمیم بگیرن و این موضوع رو تغییر بدن. اینجوری نمیشه صنعت رو تا اداره کرد.
بسیار عالی. سپاسگزارم. جناب آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی، کارشناس محترم برنامه ما، که به طور تلفنی ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر.
بله، من خدمت هستم.
متشکرم. جناب آقای دکتر محمد نژاد، با توجه به اینکه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ساتبا ظرفیت‌ها و استعدادهای زیادی داره، به عنوان مثال واحدی دارید که طرح مشارکت‌های بخش دولتی اونجا واکاوی میشه؟ مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی یکی دیگر از واحدهای شما هست. واحد پژوهش، فناوری و نوآوری دارین، همچنین واحدهای برنامه‌های راهبردی و عرضم به خدمتتون واحدهای دیگر که اگر این واحدها هم‌افزایی و هم‌اندیشی داشته باشند که قطعاً و یقیناً دارن، اثرگذار و نافذ خواهند بود. من سوال آخرم از جناب عالی این هست که ساتبا در خصوص تولید برق پایدار در ایران چه نقش اثرگذاری رو ایفا میکنه؟ خدمتتون هستیم آقای دکتر.
خواهش میکنم. خب به درستی فرمودید واحدهایی که در سازمان هستن. ما تقریبا از یه جورایی نزدیک 5-6 سال پیش، یعنی
بله،
یه جورایی از سال 95 به این جنبندی رسیدیم که ما مطالعه برای مطالعه نباید بکنیم، مطالعه پژوهش برای پژوهش نباید بکنیم.
درسته.
اگر بحث اجرای پایلوت بوده، اگر بحث مطالعه بوده، اگر بحث پژوهش بوده، به نظرم اینها باید یک جایی اثر بخشی خودش رو نشون بده. به همین خاطر آمدیم مکانیزمی رو که حتما حالا دوست مهمانان عزیز برنامه شما هم استعزار دارند اجرا کردیم، تحت عنوان قراردادهای خرید تضمین برق، و واحدی رو متولی این امر کردیم که همه بخشهایی که شما نام بردید در واقع جورای این بخش رو حمایت میکنن، از بخش فنی، از بخش برنامه‌ریزی، از بخش پژوهش، و اون دفتری هست تحت عنوان جلب مشارکت های غیر دولتی و یا جورای مشارکت های مردمی.
درسته.
ببینید، ما از سال 95 تمام پروژه های دولتی خودمون رو تعطیل کردیم و اعتقاد داریم و داشتیم و انشالله ادامه بدیم این اعتقاد رو که سرمایه گذاری در بخش خصوصی، مردم و غیر دولتی به مراتب هزینه هاش کمتر از بخش دولت هست. حتما اونها سریعتر و چابکتر از دولت هستن.
بله.
یعنی در کلان ماجرا که نگاه بکنیم، به نفع دولت، به نفع بیت المال هست که ما کار رو به مردم بسپاریم، ما در قالب یک سیاستگذار و یک متولی امر باشیم، حمایت های سیاست گذاری و قوانینی خودمون رو از اوسان بکنیم، اونجایی که ممکن آسیب ببینن حالا به کمکشون بیان در حد بضاعت. به همین خاطر کل پروژه دولتی رو تأثیر کردیم. بر حال حاضر حتی 1 کیلووات نیروگاه تجدیدپذیر رو ما انجام
نمیدیم.
ما وقتی این کار رو شروع کردیم، خب خیلی با توجه به این که حالا فضایی در کشور فراهم شده بود که سرمایه‌گذاران متعددی میتوانستن هم از خارجی و داخلی حضور پیدا بکنن، در این بخش آمدند، مشارکت خیلی خوبی ایجاد شد. یعنی در حال حاضر ما از همون آثار سالهای در واقع 96 و 97 میبینیم که در کل کشور ما نیروگاه تجدیدپذیر داریم برای اولین بار، چون
درست.
همه در واقع توانی که در طی 15-16 سال قبل در واقع این سازمان معطوف به یکی دو تا نقطه و یکی دو تا نیروگاه دولتی شده بود که اونا هم متاسفانه داشت از مدار در واقع تولید خارج میشد به خاطر حالا عدم حالا در واقع نگهداری خوبی که در اونها انجام میشد. ببینید، متاسفانه با افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری و توان در واقع مالی دولت برای تأمین این پروژه ها،
بله،
خب ما خیلی آسیب دیدیم. ما که میگیم، چون ما خودمون رو از بخش خصوصی و مردم جدا نمیبینیم. الان ما اعتقاد داریم که حدود 150-60 شرکتی که با سازمان ما در واقع در قالب پروژه کوچک و بزرگ همکاری دارن، همه یه جورایی سازمان ساتبا هستن، چون اونها به نظرم حتی ما اعتقاد داریم که اونها نقششون کلیدی تر از ما هست. وقتی من عرضم ما هست، این جمع این دوستان عرض میکنم از بخش در واقع حالا نهادهای غیر نهادهای در واقع مردم نهاد و در واقع سندیکا و همه دوستان، اینایی که به ما مشورت میدن، اینایی که مشارکت میکنن در تصمیم گیری های ما، اینا جمع توسعه دهندگان تجدید پذیر هستن. ما وقتی به یک رکود اینجوری رسیدیم، راههای متفاوتی رو امتحان کردیم. آخرین راهی که امتحان کردیم که این عقبه طولانی هم دارد، این بودش که ما حسب تکلیف قانونی که وزارت نفت داشت از باب در واقع تأمین سوخت یا پرداخت منافع ناشی از سوخت صرفه‌جویی شده به همه کسانی که در پروسه تولید مصرف انرژی میتوانند صرفه‌جویی بکنند، اینو مطالبه میکردیم. خب بعد 10 سال خوشبختانه برای اولین بار در سال جاری موفق شدیم 2500 میلیارد تومان رو به عنوان منابع برای تأمین خرید تضمینی انشاءالله در اختیار بگیریم. از اونجایی که متاسفانه خبر دارید دیگه، چون این پروسه های انجام کار در دولت خیلی به کندی و لختی صورت میگیره، امیدوار هستم که انشاءالله دوستان هم در سازمان برنامه و هم در وزارت نفت کمک بکنن که این قراردادهای مرتبط با این حوزه هم به زودی انشاءالله منعقد بشود. ببینید، ما از باب زیرساخت برای ورود مردم، برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، برای مشارکت بخش غیر دولتی هیچ محدودیت و هیچ کم و کاستی نداریم. ممکنه که بعضی از بخشنامه ها دستور عمل های ما ایرادی داشته باشه که اینو قابل در واقع اصلاح هست، اما از باب اون زیرساخت اساسی که خدمت شما عرض کردم که خوشبختانه اینها تماما آماده هست و ما امیدوار هستیم به محض اینکه این منابع مالی در اختیار قرار بگیره، همه این دوستان شرکت بخش خصوصی که عرض کردم یه جوری کمک حالا ما هستن، اینها آماده برای تامین هستن. ما اعتقاد داریم در حال حاضر بدون اینکه وزارت نیرو تغییری در ساختار شبکه خودش انجام بده، حداقل بین 10 تا 15 هزار مگاوات رو میتونیم از محل نیروگاه تجدیدپذیر تامین بکنیم و من امیدوار هستم ان شاءالله با پیگیری که دوستان ما در سندیکا، در انجمن ها، در بخش های دولت و سایر عزیزانی که کمک میکنن ان شاءالله خواهد شد، بتوانیم به زودی شاهد تحقق این امر هم ان شاءالله باشیم.
متشکرم خدمت جناب آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی بودی، مدیر کل حوزه ریاست و سخنگوی سازمان ساتبا. خب جناب آقای مهندس سید مجتبی سیادت، با توجه به صحبت‌های جناب آقای دکتر محمد نژاد سیگارودی و اینکه ما ظرفیت‌های علمی و پژوهشی بسیاری داریم، نزدیک به 140 شرکت وابسته مستقیم یا غیر مستقیم به صنعت برق، این عدد، این کمیت خیلی عدد حائز اهمیتی هست. شرکت های مدیریت تولید برق ما 30 تا شرکت داریم، شرکت های توزیع نیروی برق 39 تا و الی آخر. خب ما ظرفیت های زیادی داریم. من مجددا باز میخوام صحبتم رو از روی کرد دیگری ادامه بدم و سوال کنم محضر جناب عالی. ما قدمت زیادی در صنعت برق داریم ولی مشکلات ما حل نشده و به پایداری مطلوبی نرسیدیم. ما به چه نحو میتونیم یک پلی رو بزنیم، یک ارتباط اثرگذار، نافذ و نافعی داشته باشیم بین بخش دولتی، بخش خصوصی و مراکز دانشگاهیمون که بتونیم به هر حال یک همافزایی و هماندیشی اثرگذاری رو داشته باشیم؟ خدمتتون هستیم.
بله، من همیشه توی جمع دوستان کارشناس یا برنامه‌های مختلف میگم مشکل اصلی ما بحث یارانه‌ای هست که در مبدأ پرداخت میشه. ما نباید یارانه رو در مبدأ پرداخت بکنیم و این یارانه پنهان در مبدأ باشه، بلکه باید در مقصد باشه. چرا اینو میگم؟ وقتی ما در مبدأ پرداخت میکنیم، بله، یک مسئله خیلی ساده، یعنی ما به هر شخصی که در ایران زندگی میکنه داریم سوبسید میدیم، در صورتی این که حتی در کشورهای حوزه خلیج فارس که آنها هم سوبسید پرداخت میکنن این مسئله وجود نداره. سوبسید فقط برای دوستان خودشون است، برای کسانی هستن که مقیم خود کشورشون و پاسپورت اون کشور دارن.
بله.
ما الان حساب کنین افراد زیادی از کشورهای همسایه‌مون در ایران زندگی میکنن، شرکت‌های خارجی هستن در ایران سرمایه‌گذاری میکنن، اونا بالاخره افراد اینجا هستن زندگی میکنن، ما داریم برق رایگان، گاز رایگان و خیلی مسائل دیگه هم به اونا میدیم.
بله.
ما اگر بیایم این مسئله سوبسید رو حل بکنیم، تقریبا به خودی خود بقیه مسئله های صنعت برق هم حل میشه. به چه صورت؟ وقتی سوبسید،
یعنی اینقدر این موضوع نقش آفرینی اثرگذاری داره،
ما بررسی کردیم حذف این سوبسید و پرداختش به صورت مساوی بین همه، مثلا کاری نداشته باشین که غنی باشید.
دو دقیقه جنبندی بفرمایید خدمتتون هست. بله.
اگر کاری نداشته باشین که طرف غنی باشه یا فقیر باشه، به عنوان یه حق شهروندی ایرانی بهشون پرداخت بکنیم. بله. و قیمت‌های حامله انرژی شاید واقعی بشه، مخصوصا توی قسمت برق. این باعث میشه ما پژوهشمون برای بهره‌وری انرژی بالا بره، برای تولید اجناس با کیفیت بالا بره، برای توسعه هوشمند صنعت برق و انتقال برق افزایش پیدا بکنه. اون موقع تولید انرژی پایدار و توسعه تجدیدپذیرها به صورت پراکنده و پشت بامی بسیار به صرفه میشه و این باعث میشه که ما هم برق پایدار داشته باشیم، هم یک رضایت همه جانبه در همه قسمت‌های تولید و مصرف برق داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای مهندس سید مجتبی سیادت، مسئول آموزش و ترویج انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران. جناب آقای دکتر علیرضا اسدی، دو دقیقه فرصت دارید که جنبندی بفرمایید، در این خصوص خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم. من فکر کنم که در واقع اگر بخوایم آینده صنعت برق رو به یک توسعه پایدار درش محقق بشه، اینه که در 4 حوزه باید اصلاح بشه. حوزه اول اقتصاد برق، همونجوری که عرض کردم چرخه قیمت گذاری.
بله.
سازوکارهای تامین مالی و تسویه مطالبات بخش خصوصی باید اصلاح بشه.
درسته.
حوزه دوم روابط حقوقی یا رژیم حقوقی قراردادی بین دولت و بخش خصوصی هست که چالش‌های بسیاری داره، روابط و قراردادها به صورت یک جانبه است، اینا باید تصحیح بشه. موضوع سوم زنجیره تامین سازندگان و پیمانکاران صنعت برق هست که مسائل اونها باید برطرف بشه.
بله.
اینها در واقع توسعه پایدار صنعت برق رو تضمین خواهند کرد و متاسفانه دچار مسائل زیادی هستند، ظرفیت بالایی برای صادرات دارند. و بالاخره موضوع چهارم اینه که بخش در واقع شبکه فرسوده ما و همینطور حوزه مصرف، تکنولوژی های بهینه سازی باید به کار گرفته بشن تا عرضه و تقاضا در صنعت برق به تعادل برسه و رفاه اجتماعی در این حوزه افزایش پیدا کنه.
بسیار سپاسگزارم. همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا و یا آدرس اینترنتی www.radiogoftegu.ir نیز بازشنوی کنید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکارانم در برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو، جناب آقای دکتر احمدی تهیه کننده محترم، سرکار خانم پور عسکری صدا بردار محترم، از حضور یکایک شما همراهان گرانقدر خداحافظی میکنم. با آرزوی اندیشه های سازنده و تفکرات اثرگذار، درودتان، خدا نگهدار.
افتخار داشتم با بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو گفتگو به اتفاق همکاران هنرمند و پرتلاشم در خدمت شما شنوندگان عجبم باشم. تهیه کننده محترم جناب آقای صادق ستاری، صدا بردار گرامی جناب آقای حیدری و من گوینده درویشی، برای همه شما که تا این لحظه با ما همراه و همدل بودید آرزوی سلامتی دارم. آسمون زندگیتون پر ستاره در پناه آفریدگار یگانه. دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها توجه داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما هموطنان ارجمند هستیم تا ساعت 6 بامداد. آرزوی ما سعادت و سلامت برای یکایک شما عزیزان هست. امیدواریم شما هم در هر کجا که هستید با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. اگر نظری هم داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، نظرات صائب و سازنده خودتون رو به همکارانمون منتقل بکنید تا بر اساس میل و مصلحت و نیاز برنامه ها تقدیم حضور شما سروران گرامی بشه. پس شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید. از این لحظه هم از شما دعوت میکنم با برنامه رواق تماشا که همکارانمون آماده هستن حدود 2 ساعت در خدمتتون باشن همراه باشید.
جهانیان میبینن که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودن. به هر حال
حدود 80 دهنه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گودم ده بودن مانه بودن مانه.
خب علالقاعده مسیر رو